تون وقت شما به خیر، امیدوارم حال دلتون اردیبهشتی و ایام به کامتون باشه. صدای داوود نعمتی رو میشنوید با افتخار به عنوان موجی کارشناس برنامه گفتاورد از شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. حدود 30 دقیقه مهمان شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران هستم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. قبل از معرفی میهمان محترم برنامه خدمتتون عارضم که میتونید از طریق شماره تلفن 0212-65-22-65 22-65-24-66 و سامانه پیامکی 30094 و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی با آدرس @تهران360 در نرم افزار بله و ایتا با ما در ارتباط باشید و ما رو دنبال بفرمایید. خب در این قسمت از برنامه گفتاورد در خدمت میهمان ارجمند برنامه جناب آقای محمود آموزگار مدیریت محترم انتشارات عامه هستیم که تقاضا میکنم با شنونده‌های عزیزمون اگر سلام علیکی دارید بفرمایید که در ادامه گفتگو رو آغاز بکنیم.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب آقای آموزگار، موضوع این برنامه رو راهکارهای افزایش سرانه مطالعه و بهبود توسعه پایدار فرهنگ کتابخوانی انتخاب کردیم. خدمت شما عارضم که در رابطه با ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخونی میخوام یه خورده با هم گپ بزنیم، حالا بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. من یه کوچولو عرایزم رو خدمت شما و شنونده عزیز بگم که به گفته اکثر جامعه شناسا، اقوام و مللی که با مطالعه معنوس بودن و کتاب و کتابخونی تو فرهنگشون و جامعهشون رواج بیشتری داشته، تونستن فرهنگ ماندگار و پویاتری رو از خودشون به جای بذارن و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمانشون رو و فرهیختگان خودشون رو به نسل‌های بعد منتقل بکنن. در قرآن کریم هم 322 بار ماده کتابت در 37 صیغه مختلف به کار رفته، مثلا 263 بار لفظ کتاب و کتب و مکتوبات در قرآن اومده و سوره حمد رو هم که فاتحة الکتاب میخونن و در ابتدای دومین سوره قرآن هم لفظ کتاب به کار رفته و باز توی جایی از این کتاب الهی هم خداوند متعال وصف کتابت رو به خودش نسبت داده و کتبنا فی الارواح. ائمه معصومین هم در رابطه با کتاب هم توی احادیث خودشون به این موضوع اشارات داشتن. یکی از مهمترین راهبردها در یک برنامه ریزی صحیح فرهنگی رواج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است. زیره به کرمان میبریم. برای رسیدن به این هدف و بستر‌سازی برای اون یک برنامه ریزی صحیح و منطقی لازم هستش. به تبع یکی از راه‌های ترویج این فرهنگ مردمی کردن و تأمین منابع و ایجاد انگیزه در یکایک افراد جامعه است. این مردمی سازیه و ایجاد انگیزه برای اینکه به سمت مطالعه کتاب بیان از دیدگاه شما به چه صورت میتونه باشه؟
ببینید، من به هر حال با توجه به سابقه فعالیتی که دارم در حوزه کتاب که بیش از 30 ساله و همینطور سابقه فعالیت صنفی که الان در 13مین سالش هستم و انشاءالله 28 خرداد خاتمه پیدا میکنه، تجربه‌مو در رابطه با بحث کتابخوانی و ترویج اون مطرح میکنم. خب تلاش‌های میشد، مثلا فرض کنید که عموما توی شهرها، توی سالن‌های مختلف مراسم نقد کتاب، مراسم معرفی کتاب، یه موارد اینجوری، یا تو خود اصلا صدا و سیما برنامه‌ای بود که اختصاص پیدا کرده بود به معرفی کتاب، نقد کتاب، گفتگوی با نویسندگان و غیره و ذلک. ولی واقعا ما نتیجه آنچنان مشهودی از این مجموعه فعالیت‌ها نمی‌دیدیم در بالا رفتن سرانه مطالعه. اما برنامه‌ای که فکر می‌کنم یکی از موفق‌ترین برنامه‌هایی بود که بعد از انقلاب در کشور ما این برنامه اجرا شد و نتایج بسیار مبارکی هم داشت، برنامه انتخاب پایتخت کتاب و روستاهای دوستدار کتاب و ترویج کتابخانی جام باشگاه‌های کتابخانی بین روستاها که فکر میکنم واقعا یکی از درخشانترین کارهای فرهنگی است که در بعد از انقلاب اسلامی در کشور ما اتفاق افتاده. ایده پایتخت کتاب در واقع از ایده پایتخت جهانی کتاب که توسط یونسکو هر ساله برگزار میشه و سه نهاد در انتخاب پایتخت کتاب با یونسکو همکاری میکنن، یکی اتحادیه بین المللی ناشران هست، یکی فدراسیون بین المللی و اروپایی کتاب فروشان هست، یکی هم در واقع اتحادیه بین المللی کتابداران، و این سه نهاد همراه با یونسکو در واقع پایتخت کتاب رو تعیین میکنن. پایتخت کتاب اصلا به برخورداری اون شهر در واقع ربطی نداره، به برنامه هایی که اونها تدوین کردن برای ترویج کتابخانی و تا چه حد این برنامه ها عملی هست اونها رو در واقع ملاک قرار میدن، به اضافه اینکه دو تا شرط اساسی هم حالا به هر حال مجموعه اینا دارن و اون یکی رعایت کپی رایت یعنی حق مؤلف و یکی دیگه هم در واقع آزادی انتشار، یعنی در واقع شما بتونید آزادانه کتابتون رو منتشر کنید. این دوتا خب به هر حال چند بارم شهرهایی از کشور ما کاندید بودن، مثلا همین چند سال پیش نیشابور ما کاندید بوده که به هر حال در اون مرحله نهایی خلاص دور رو به آتن واگذار کرد، یا خیلی پیشتر توی دهه 60 فکر میکنم توی یک بار در تورینو یعنی در واقع تهران کاندید بود که به تورینو در واقع، یعنی تا به حال ما نتونستیم، در حالی که الان سال 2022 آکرا پایتخت غنا به عنوان پایتخت کتاب معرفی شده توسط یونسکو و سال قبلش یعنی 2021 تفلیس همین گرجستان اون به عنوان پایتخت کتاب معرفی شده، یعنی این امکان قاعدتاً میتونه وجود داشته باشه با توجه به بضاعت فرهنگی که تو این کشور وجود داره و نمایندگی میکنه از یه ادبیات فاخر و غنی که واقعاً آدم میباله وقتی کشورهای دیگه میره و صحبت میکنه متوجه میشه که چی گنجینه‌ای در واقع پشتوانشه. خب این ایده روش کار شد، گرفته شد که برای ایران هم ما پایتخت کتاب تعیین بکنیم و خب فکر میکنم که یعنی آخرین دوره سنندج بود، 7 دوره این برگزار شد، یعنی 7 سال متوالی برگزار شد. اولیش اهواز بود، دومیش نیشابور بود، سومیش بوشهر بود، چهارمیش کاشان بود، پنجمیش یزد بود، ششمیش شیراز بود و هفتمی سنندج. یعنی غیر از اهواز و بوشهر و شیراز و سنندج که مرکز استان بودن، اون شهرهای دیگه اصلا مرکز استان هم نبودن، یعنی مثلا کاشان که به عنوان یعنی خود این قضیه. و وقتی که این برنامه ها اجرا شد دستاوردهایی رو ما دیدیم توی این برنامه که اصلا شگفت‌انگیز بود. یعنی شما فکر کنید تو کشور ما متاسفانه سنت غلط بخشینگری وجود داره، یعنی برای راه اندازی کارها معمولا هر کسی به بخش خودش نگاه میکنه، به خصوص در شهرستان ها اینجوریه، هر اداره مواظب وضعیت خودشه، کاری به اداره بغلی نداره. اما پایتخت کتاب یک پروژه‌ای بود که تمام دستگاه‌های شهر با هم دست به دست هم میدادن برای اینکه شهرشون به یه جایی برسه و این همکاری اصلا خودش تلیعه یه ایده‌ای بود که در سطح کلی‌تر توی وزارتخونه‌ها توی دولت این بتونه پیاده بشه، یعنی این نکته مبارکش بود که به اصطلاح ما می‌دیدیم. بعد خب برنامه‌هایی که اجرا می‌کردن معمولاً این رصد می‌شد. خود این برنامه طی این سالیان به نظرم میرسه که به مرور ضعف‌های خودش رو برطرف میکرد، نقدها رو بررسی میکرد و کاملتر میشد. به جز توی این 7 مورد، حالا اون مراکز استانی هم که انتخاب شدن به عنوان پایتخت کتاب در واقع کلان شهر نبودن، به جز شیراز البته. یعنی خود این رویکرد رو نشون میده که اتفاقا وقتی که چون ایده این بود که اگر که شهرهای کوچکتر انتخاب بشن این رقابت رو بیشتر میکنه، انگیزه در واقع رقابت رو بیشتر میکنه بین شهرها که اونا هم بتونن به این رتبه دست پیدا بکنن. خب وقتی این پروژه رفت جلو در مرحله بعدی گفتن خب یه کاری هم بکنیم برای ترویج کتابخوانی توی روستاها. پروژه روستاهای دوستدار کتاب مطرح شد و جالبه بهتون بگم که وقتی فراخوان داد وزارت فرهنگ و ارشاد راجع به فعالیت‌های کتابخوانی در روستاها، 22,000 تا در واقع نتیجه برگشت به، یعنی 22,000 روستا اعلام کردن که ما فعالیت کتابخوانی داریم و اینا خب دسته‌بندی شد و هر ساله 10 تا روستا رو به عنوان روستاهای دوستدار کتاب انتخاب می‌کردن. بعد مرحله بعدش این بود که توی این روستاها خود ارشاد هم کمک می‌کرد، یه سری نهادهای مدنی هم کمک می‌کردن که مروجینی رو می‌فرستادن که باشگاه‌های کتابخونی توی روستاها را می‌انداختن. مثلا من چند تا از این روستاها رو که رفتم و بازدید کردم، در یکی از روستاها مثلا شمسی، روستای شمسی شهرستان رستاق یزد، استان یزد، اونجا 9 تا باشگاه کتابخانی داشتن تو سنین مختلف، دختران پسران از مثلا 7-8 ساله داشتن تا در واقع اون مرحله‌ای که دانشجو بودن، یعنی دانشگاه میرفتن درس میخوندن. و اینا واقعا یعنی یه چیزی بود که کتابخانی یه سنت اصلی اون روستا بود. یعنی چند شبی که من اونجا بودم دائما می‌دیدم که اینا چطوری دورم جمع میشن و حتی غیر از اون مراحلی که کلاس و اینا براش گذاشته بودن، توی خونه‌های همدیگه مثلا شاهنامه می‌خوندن، با هم بحث می‌کردن، راجبش گلستان سعدی می‌خوندن. و به هر حال این نکته بود، یعنی این به نظرم میرسه که یه فاز جدیدی رو ایجاد کرد در رابطه با کتابخانی در کشور ما. و جالبه که شاید مسئولین ما اون توجه لازم رو به این پدیده نکردن، ولی مقامات نشر، مقامات بین المللی نشر دقیقا این پدیده رو در واقع رصد کردن. یعنی دیدن ایران داره تغییر میکنه، یعنی داره کتابخانی توی روستاها در واقع موقعیت جدیدی رو داره ایجاد میکنه در بین کشورهای دیگه، و خودش اصلا میتونه یه الگویی باشه که این کارهایی که اینا کردن چجوری میتونه اینا پیگیری بشه. که شما تو به ویژه یه نکته دیگه ای که من چیز بکنم، مثلا تو بلوچستان یه منطقه محرومه، شما میدونید آب آشامیدنی هم ندارن، یعنی این هوتکو، یعنی میدونید آبشون رو میرن کنار این چاله هایی که آب توش جمع میشه و اغلب این تمساح کوچیکا در آسیب میزنن به بچه ها که معمولا کار آب آوردن به عهده اونا گذاشته میشه. خب الان اونجا مثلا واقعا یک شبکه خیلی گسترده از کتابخانی توی این روستاهای مختلف از ایران شهر شما بگیری تا چابهار رو بعد بری به سمت مرز هرمزگان، یعنی تا اونجاها اینا همینطوری چیز کردن. و جالبه که شما تعطیلات عید، خب مسافر خیلی میره چابهار به ویژه برای تعطیلات عید، و خب متاسفانه این فرهنگی که هنوز چاره براش اندیشیده نشده، زباله خیلی فراوانی رها میشه توی طبیعت و توی کوچه و خیابان و غیره و زالک. و جالبه که همین بچه‌های کتاب مثلا در کتابخانه رمین، کتابخانه بهار روستای رمین که 600 تا عضو داره از بچه‌ها، رمین درست یکی از روستاهای چابهاره و تو اونجا که 600 تا عضو داره و الان یعنی از یک کانکس از خانه عبدالحکیم بهار شروع کردیم کتابخانه، یعنی او اتاق پذیرایشو کرده بود کتابخانه و بچه‌ها می‌رفتن اونجا و بعداً دید که نه، یه نیاز به یه محل مستقلی هست، یه کانکس دست دوم 50 متری خریداری کردن با کمک بقیه و تونستن اونو تو در یه میدان روستا اونو مستقر بکنن، برقش رو اداره برق داد، خلاصه این امکاناتش فراهم کردن. و خب به دلیل اینکه حکیم صبح‌ها میرفت سر کار خودش، یعنی دنبال معیشت خودش بود، در اداره بهداشت چابهار کار میکرد، این کتابخانه ساعت 4 باز میشد. یعنی یه صحنه‌ای که من اصلا خیلی منم تحت تاثیر قرار داد این بود که شما مثلا از ساعت 3 به بعد میدیدید که این بچه‌ها نشستن بغل این کانکس منتظر حکیمن که بیاد درو باز کنه اینا برن داخل کتابخانه. و یکی از جریاناتی که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد این بود که اینا برنامه ریزی داشتن که بچه‌ها بعد از تعطیلات نوروز اینا را می افتادن توی این مسیر و این آشغالا رو جمع می کردن و با آدم می دید که چجور کتابخانی در واقع میره تسری پیدا میکنه به حفظ محیط زیست، چطوری تسری پیدا میکنه به مسئله بهداشت، چطوری تسری پیدا میکنه به آداب شهروندی. می دونین همه این چیزها در واقع موضوعاتی بود که موضوع بحث این بچه ها می شد، یعنی با هم دیگه بحث می کردن. بنابراین من فکر میکنم که اگر که یه خوبه، حالا اگر مسئولینی این قضیه رو نشنیدن، البته من چند جا سعی کردم که این موضوع رو اشاره بکنم بهش و این فرصت مغتنمی که برای کشورمون ایجاد شده این رو نشان بدم. مثلا مقاله‌ای نوشتم در همین مجله بخارا راجع به این قضیه که چقدر این مثبته که ما بتونیم این رو ادامه بدیم و به طور کلی بر لطافت فضای عمومی کشور هم اضافه میکنه. یعنی وقتی خود این جریان رقابتی برای انتخاب شدن به عنوان پایتخت کتاب میتونه به نظر من ایده بسیار رهگشایی باشه.
انشالله. خیلی عالی بود مسئله‌ای که در رابطه با روستا فرمودین. حقیر در دهه اخیر با یک سازمان مردم نهادی آشنا شدم با عنوان باشگاه کشاورزان جوان. جالبه که عرض کنم خدمتتون، اول فکر میکردم یک تیم ورزشیه. ارتباط که گرفتم و بیشتر باشون آشنا شدم دیدم که اینا رأس کارشون، بنیانگذارانشون که از سرزمین آفتاب برخواسته این تشکل، با کتابخونه‌های روستایی اصلا کار خودشون شروع کردن و الان در بخش کشاورزی و روستا و عشایر اونا تأثیرهای واقعا شگفت انگیز و حیرت انگیزی رو رقم زدن. دور نشیم از موضوع، در رابطه با راه‌های تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخانی هم در جامعهمون عرض بکنیم که این کتابی که میگن معجزه است واقعا تو همه حوزه‌ها تأثیر میذاره. حالا این بحث فضای مجازی نومده یه مقدار دور شدیم، ولی خب میخوایم ببینیم که این ترویج فرهنگ کتابخونی رو چجوری میتونیم داشته باشیم. یه سری موارد رو این حقیر عرض میکنم، بقیهش رو در ادامه در خدمت شما هستیم. ایجاد احساس نیاز به کتاب با ایجاد آگاهی توسط رسانه‌های جمعی و تبلیغات محیطی خودش میتونه به این فرهنگ به نظر بنده کمک بکنه. اینکه حالا چجوری احساس نیاز رو بتونیم ایجاد بکنیم، اینم خودش یک معقوله جداگونه ای هست. ایجاد مرحله انگیزه و علاقه به مطالعه کتاب، اینم حالا جزوات آموزشی، کارگاه‌های آموزشی یا سیاست‌های تشویقی میتونه داشته باشه که اینم فکر میکنم مثلا میتونه کمک بهش بکنه. ارائه آموزش‌های لازم برای مطالعه انفرادی و گروهی هم از راهکارهای بعدی میتونه باشه، یا نگرش‌سنجی از وضعیت کتابخونی تو اقشار مختلف، تو گروه‌های مختلف از لحاظ سنی، جنسی و تحصیلاتی، این هم میتونه بهش توجه بشه. یا تشکیل کمیته‌های کارشناسی انتخاب کتاب، مثلا توی همین روستاهایی که چند تاش هم بنده افتخار داشتم در خدمتشون بودم یا مراجعه داشتم، اونجا نگاه می‌کردم مثلا آقا یه روستایی هست که مثلا صنایع دستی محوره، خب این کتاب بعد مربوط به اون حوزه بیشتر تو اونجا وجود داشته باشه. یا یه روستایی هست مثلا کشاورزی محوره، دامپروری محوره، یا توی مشاغل مختلف، اینم یه تیم کارشناسی جسارتا میخواد که اون کتابی که به درد اون بافت و اون منطقه و اون اکولوژی و مردم میخوره و براشون انتخاب بشه. یا تشکیل گروه های مطالعاتی همسال تو جامعه، تو سازمان های مختلف. الان یکی دیگه از چیزهایی که ما متاسفانه میبینیم تو اکثر سازمان های به خصوص ستادی و ملی، کتابخونه های خیلی بزرگی هم دارن، ولی مراجعه کننده به هیچ عنوان، یعنی فردی که تو اون کتابخونه میشینه و مسئول اون کتابخونه است، به تعبیری میشه گفتش که یعنی راحت ترین و آروم ترین جا رو توش قرار گرفته برای اینکه به کارش ادامه بده. یا تشکیل گروه های مشاوره برای هدایت و راهنمایی مخاطبان. یه وقتی هست یه نفری نیاز داره که مثلا مراجعه میکنن بعضی وقتا من خودم توی به عنوان یک معلم دانشگاه خیلی کوچک در این جامعه یه قسمتی از کلاسام رو فقط به معرفی منابع و مجلات و یا سایت‌های مختلفی که میتونن اینا کتاب الکترونیکی بخونن بر این قسمت براشون وقت میذارم، یا اعمال سیاست‌های تشویقی بشه مسابقه کتاب گذاشت جایزه بدیم یارانه بدیم یا چه میدونم اردوهای مرتبط اینا رو بتونیم ببریم. الان همین باغ کتاب تهران وجود داره، شاید خیلی هنوز پا توش نذاشتن. یا حمایت از ناشرا، نویسنده ها، مترجما، ویراستارا، اینا بشه یه تسهیلاتی رو بهشون داد یا معرفی آثارشون باشه یا به هر ترتیبی اینا رو میشه مد نظر قرار داد. و اینکه تبلیغات هم یا شناسه کتابخونه یا خدمات کتابخونه هم میتونه خیلی مهم باشه. و در نهایت برگزاری هفته های کتاب یا معرفی بهترین های کتاب، ما الان در برنامه گفتاورد هر هفته ما معرفی کتاب داریم، حالا یا چهره خاصی هست یا فرد نمونه‌ای هست در هر حوزه‌ای با برش های روستایی، اشعاری و کشاورزی، اینا رو مد نظر داریم. از نظر شما الان راهکارها به غیر از عرایض حقیر چی میتونه باشه و اینکه یه جنبندی هم از صحبت داشته باشیم؟
هر شرط خدمتون که من یه چیزی اضافه کنم به اون مورد روستای رمین، که این روستا الان دارای یک کتابخانه، یعنی یه ساختمان کتابخانه 150 متر مربعی است. و جالبه که من چون تعقیب میکنم فعالیتشونو، میبینم که جلسات روستا، یعنی جلسات شورای روستا، جلسه دهیاری، نمیدونم مقاماتی که به هر حال مرتبطن با روستا، همش داخل این کتابخونه برگزار میشه. یعنی یه کانونی شده که در واقع مهمترین کانون هست در اون روستا. یا مثلا فرض کنید که توی روستای شمسی اینها به دلیل اینکه یه بافت قدیمی 1.5 کیلومتری دارن که خب حمام و مسجد و کتابخانه و همه ساختمان‌های قدیمی و بسیار جذاب از نظر گردشگری این بافت قدیمی، اومدن در تعطیلات نوروز یه 4 روزی رو اختصاص میدن تحت عنوان پاتوق و اونجا آش میپزن، صنایع دستی عرضه میکنن. این مسافران گذری اینا دیگه کم کم داره معروفیت پیدا میکنه، یعنی یه درآمدی رو ایجاد میکنه برای روستا. یا اینکه یه تعدادی از این مروجین کتابخانی تو این روستاها که فعالیت‌های کتابخانی و اینا رو در واقع ترویج دادن، اینها شروع کردن برای اینکه یک اقتصاد پایداری بتونه روستا پیدا بکنه، خانم‌ها به ویژه که خب میتونن فرصتی داشته باشن از طریق سوزندوزی، از طریق هنرهای در واقع دستی که عمدتاً با دوخت و دوز سر و کار داره، کالاهایی رو تولید میکنن و برای اینا بازاریابی میکنن. یعنی اگه من به شما بگم که مثلا تو همین نمایشگاه لندن که هفته گذشته بود، من تعدادی از کارهای این زنان روستایی رو من اونجا هدیه دادم به مسئولین نمایشگاه لندن و خیلی باعث افتخار من بود و اونا خیلی شگفت زده بودن که جالبه اینا مثلا چقدر قشنگه، چقدر زیباست، چقدر، یعنی یه چیزی که محصولی که خیلی مثلا شما یه فرش خیلی اعلی، خب ممکنه که قیمت خیلی بالایی هم بشه، ولی مثلا یک رومیزی کوچکی که هنر دست این زنان روستا هست، این ممکنه که مثلا قیمتش خیلی اصلا بالا نباشه ولی فوق العاده زیبا و شکیله، یعنی از دید اونا.
ولی متاسفانه شناخته نمیشه میونه کلمتون. اینا اگر با کتاب آشنا بشن، ما الان کشاورز محترمی رو مثلا سراغ داریم در کاشت زعفرون بی‌نظیره در دنیا، ولی خب برندینگش و بازاریابیش و صادراتش و مثلا ایناشو بلد نیست.
بله.
فکر کنید اگر این آقا مثلا مطالعه مرتبط داشته باشه با این موضوع، چقدر میتونه حائز اهمیت باشه. ما 3 دقیقه هم بیشتر زمان نداریم.
من یه نکته که حالا راجب اون موارد دیگه ما اگر که راجب ترویج کتابخانی صحبت میکنیم، نمیتوانیم نقش کتابخانه ها رو نادیده بگیریم. کتابخانه های عمومی متاسفانه به نظر من یه گسستی ایجاد شده در سنت استفاده از کتابخانه ها در کشور ما. یعنی اینکه شما وقتی برمیگردید به مدارس نظامیه و اون دوره ها و حوزه های علمیه و کتابخانی و کتابخانه های اونجا در واقع محلی بود که لازم نبود هر کسی کتابی رو که نیاز داره بره بخره، اونجا میتونستن اینا رو بگیرن و استفاده بکنن. الان ما اینم داریم، الان فکر میکنم البته تعدادش از 3000 تا افزایش پیدا کرده تعداد کتابخانه‌های عمومی، دقیقا نمیدونم الان چند تاست، ولی واقعیت اینه که ما نقش مؤثری نه تنها فقط در رابطه با کتابخانه‌های عمومی بلکه کتابخانه‌های دانشگاهی حتی، یعنی کتابخانه‌های دانشگاهی هم اونجوری که باید و شاید مورد استفاده قرار نمیگیرن، برای اینکه یعنی اغلب مثلا فضاشون استفاده میشه برای اینکه امتحانی بدن، درسی اونجا بخونن یا نمیدونم، بیشتر اینجوریه، در حالی که خب این مراجعه مرتب به کتابخانه و استفاده از منابع اونجا این یکی از آسان‌ترین روش‌های ترویج کتابخانه است.
بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. موضوع کتاب البته با یک برنامه 30 دقیقه‌ای
بله
نمیشه، داستانش طولانی نمیشه این رو جمع کرد بر ترتیب. خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون، از همراهی شنونده عزیز هم همینطور. رسیدیم به لحظات سخت خداحافظی و دلتنگی. جا داره از زحمات دوستان و همکاران دستن در کاران خوب این برنامه هم سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه، مدیر محترم روابط عمومی شبکه، مسئول محترم هماهنگی برنامه و صدا بردار محترم برنامه هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر به جا بیارم. در پایان ضمن تشکر مجدد بابت همراهیتون، از سویدای جونم براتون بهترین‌ها رو آرزومندم و خواهش می‌کنم مطالعه کتاب، رعایت قوانین، ورزش و لبخند فراموش نشه. تا برنامه بعدی دلم مجدد براتون تنگ میشه. مراقب مهربونیاتون و شهرمون باشید. شب و روزگارتون با عشق، التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.